هستش که برداشت بشه. بعد از اون میان اینها رو در واقع پوست کنی میکنن، پوست گیری میکنن. اون مغزی که از اون جدا میشه اصطلاحاً دانه کاکائو نامیده میشه. این دانه های کاکائو دانه های بزرگی هستن که میرن برای یه مرحله خشک شدن. تو این مرحله خشک شدن ممکنه به شکل سنتی و آفتاب خشک و تخمیر و اینها اتفاق بیفته، ممکنه به شکل صنعتی و دستگاهی اتفاق بیفته که هر کدوم از اینها میتونه طعم و مزه خودش رو ایجاد بکنه. به خاطر همه ما میتونیم انواع و اقسام عطرها و طعمها رو از این دانه کاکائو داشته باشیم. و بعد از اون میرن برای خرد شدن و ریز شدن، اصطلاحاً آسیاب شدن و یک اصطلاحاً لیکور یا یک مایع روان قهوه‌ای رنگ رو ایجاد میکنه که ترکیبی از کره کاکائو و پودر کاکائو هست. بله. حالا با روش های مختلف مثل روش پرس کردن یا فشردن یا مثل روش استفاده از حلال هایی که توانایی در واقع حل کردن بخش چربی رو در خودش داره، میان قسمت چرب و غیر چرب این دانه کاکائو رو از هم جدا میکنن. بخش جامد که غیر چرب هست به شکل پودر کاکائو جدا میشه و بخش مایع که در واقع فاز چربی و بخش چربی اون هست کره کاکائو رو به ما میده. که پودر کاکائو میتونه یه مقداری چربی در خودش داشته باشه، هر چقدر در واقع چربی اون گرفته بشه حالت خشک‌تری پیدا میکنه و فاز چربی هم یا بخش چربی ما هم وارد قسمت کره کاکائو میشه که از زرد کم رنگ تا بی رنگ در واقع این رنگ رو داره، همون رنگی که شما فرمودی در شکلاتایی که سفید هستن مشاهده میشه. این قسمت چربه به دست اومده از دانه کاکائو که عطر و طعم بسیار قویه خود کاکائو رو هم داره، به عنوان کره کاکائو اصطلاحاً شناخته میشه.
و این یه محصول گران قیمته؟
بله، کمیاب و گران قیمت که خب برای اینکه دسترسی اون در سراسر دنیا امکان پذیر نیست، اومدن فرمولاسیون هایی رو انجام دادن. یعنی ما چند ماده داریم معادل کره کاکائو، در واقع جانشین کره کاکائو، جایگزین کره کاکائو و بهبود دهنده کره کاکائو. یعنی چند تا اصطلاح وجود داره که هر کدوم از اینها در فرمولاسیون بسیاری از محصولات مثل کرم کاکائو و خیلی از شکلات که ما میبینیم در سراسر دنیا وجود دارن.
اینا به صورت صنعتی تولید شدن؟
بله، فرمولاسیون هستن، فرموله میشن و بعد به شکل صنعتی، نه به شکل کارخونه، نه فقط آزمایشگاهی، در مقادیر بسیار زیاد هم در سراسر دنیا تولید میشه و استفاده میشه.
بله، این کرم کاکائو خانم دکتر بیگ محمدی عزیز، بله، چه فرقی با خامه شکلاتی داره؟
بله، همونطور که اسمش مشخص هست خامه شکلاتی خامه هست.
بله.
و یک ترکیب برای طعم و رنگ به اسم پودر کاکائو به اون اضافه میشه و تبدیل میشه به خامه شکلاتی، در صورتی که اجزای تشکیل دهنده کرم کاکائو رو خدمت شما عرض کردم. پس یک خامه، یکی از انواع خامه هایی که طعم شکلاتی و در واقع رنگ قهوه‌ای رنگ میتونه پیدا بکنه، خامه شکلاتی هستش و با کرم کاکائو خیلی متفاوته. ما در فرمول خود کرم کاکائو خامه ای نداریم.
بله، اما در خامه شکلاتی خامه ایه که پودر کاکائو بهش اضافه شده.
یک طعم ایجاد شده، یک نوع، یکی از انواع خامه، انواع مختلفی برای خامه وجود داره دیگه، طعم‌های مختلفی هستش. یکی از انواع اون در واقع خامه شکلاتی هستش.
خانم دکتر بیگ محمدی، روش درست نگهداری کرم کاکائو به چه صورت؟
خب بسیار سوال خوبی رو شما مطرح فرمودید. کرم کاکائو و کلا محصولات کاکائو، حاوی کاکائو مثل شکلات ها، بسیار بسیار مستعد این هستن که عطر و طعم سایر ترکیبات رو به خودشون بگیرن. و شما اگر در واقع کرم کاکائو با درب باز یا شکلات هایی که به شکل بسته‌بندی های انفرادی نیستن با درب باز نگهداری کنید، در داخل یخچال قرار بدید، به مرور متوجه میشید طعم اون کم شده.
بله،
چون طعم سایر ترکیبات رو به خودشون میگیرن. بنابراین خیلی خیلی مهمه که اینها رو ما کاملا به شکل دربسته در ظروف یا بسته‌بندی هایی که حتی وقتی استفاده میکنیم باقی مانده اون رو در ظروف یا بسته‌بندی هایی قرار بدیم که با بقیه محیط و با بقیه مواد غذایی ارتباط مستقیم نداشته باشن.
بله.
لزوماً در یخچال اجباری نیست نگهداری اونها، ولی ترجیح بر اینه که در یه دمایی در محدوده 15 تا 20 درجه و در جای خنک دور از در واقع تابش مستقیم آفتاب نگهداری بشه، چرا که اون بخش چربی مانند اون، حالا چه کره کاکائو باشه چه در واقع سایر ترکیبات، امکان ذوب شدن رو دارن و امکان نرم شدن محصول در محصولات جامدمون مثل خود شکلات ها و در کرم کاکائو ها و شکلات های صبحانه به شکل ایجاد فاز روغنی در روی اون رو دارن که نشونه فساد یا نشونه بدی نیست. ما در خیلی از محصولات سنتیمون مثل ارده ها هم این اتفاق میفته. به خاطر این هستش که از لحاظ دمایی اون دمایی که داره درش نگهداری میشه دمای مناسبی نیست.
بله. خب در خصوص خانم دکتر بیگ محمدی عزیز، کرم کاکائو اگر مطلبی باقی نمونده بریم سراغ پرسش های شنونده ها.
فقط یک نکته، چون میدونم خیلی از مصرف کنندگان کرم کاکائو ها کودکان هستن، یعنی این تذکری که هم به کودکان و هم به والدین اونها هست، مصرف بیش از حد این محصول علارغم این که بخش پروتئینی مناسب و فاز چربی که داره اگر کره کاکائو باشه که خب خیلی مفید و مناسب، ولی در مقدار مناسب به خاطر بخش چربی و در واقع بخش شیرین کننده های اون میتونه مصرف بیش از حد اون مشکلات اضافه وزن و متعاقب اون مشکلات دیگری رو به وجود بیاره، به خصوص در کودکان ما که در آستانه رشد هستن. پس علارغم خوشمزگی و پرطرفدار بودنش، در مصرفش هم حد اون اعتدال مناسب رعایت بشه.
بله، هر از گاهی به عنوان برای یه تغییر ذائقه ای،
بله،
یه تنوعی بشه، بله، در میان وعده هایی که عزیزان استفاده میکنن از اینجور محصولات استفاده بشه، یا اگر برای صبحانه هم استفاده میشه شکلات صبحانه یه هر روز نباشه.
دقیقا، بله،
حالا هر چند روز یک بار از این شکلات های صبحانه استفاده کنن عزیزان.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خیلی متشکر از شما خانم دکتر بیگ محمدی عزیز. ما از دوستان شنونده دعوت میکنیم که پرسش هاشون رو برامون ارسال کنن از طریق پیامک به 30102 تا شما بزرگواران استادان عزیز دانشگاه حوزه صنایع غذایی و تغذیه پاسخگو باشین. شماره 0912-5467 این سوالو فرستادن. نوشتن که سلام، من از سوپرمارکت غذای آماده خریداری کردم، روش نوشته بود بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده، لطفاً در برنامه‌تون درباره این واژه توضیح بدین، اتمسفر اصلاح شده.
بله حتما. اصطلاح اتمسفر اصلاح شده یا MAP MAP که مخفف Modified Atmosphere Packaging هستش، یعنی بسته‌بندی هایی که در اون اتمسفر اصلاح شده. خب ما در اتمسفری که داریم نفس میکشیم میدونیم که اکسیژن به مقدار زیادی وجود داره، در کنارش گاز دی اکسید کربن، نیتروژن و سایر گازها. اگر ما این نسبت این ترکیبات رو تغییر بدیم، در واقع اون تغییر دادن یا مادیفاید کردن اتمسفر رو داریم که اصطلاح اتمسفر اصلاح شده به کار میره. برای چه محصولاتی؟
این محصولاتی هن که روشون یا اصطلاح MAP براشون، بله، استفاده میشه.
بله، بله. ببینید برای برخی از محصولات حضور اکسیژن در واقع مضر هستش، روی این محصولات میان با کم کردن مقدار اکسیژن یا افزایش مقدار دیوکسید کربن CO2 در واقع شرایطی که اون اکسیژن ایجاد میکنن رو به حداقل میرسونن، بله، یا حذفش میکنن، یا بسته‌بندی تحت خلأ اتفاق میفته، یا برخی مواقع که ماده غذایی ما حساس به واکنش های اکسیداسیون هست در حضور اکسیژن، کلن میان اون رو با نیتروژن یا با افزایش مقدار نیتروژن که یه گاز بی اثری هست نسبت به اکسیژن، اون رو بسته‌بندی میکنه. مثلا در بسته‌بندی‌های چیپس که میبینیم، اسنک ها بسته‌بندی‌های در واقع پر و شکیلی هستن، گاز نیتروژنی هست که در بالای این مواد تزریق میشه، به خاطر اینکه مقدار چربی که در اینها وجود داره مستعد اکسیداسیون هست و میتونه هم ترکیبات مضری رو به وجود بیاره، هم تغییر در طعم و فساد زودرس محصول.
یعنی جایگزین اکسیژن میشه، چون اکسیژن میل ترکیبی پیدا میکنه، بله. اکسید میشن،
اکسیداسیون چربی های اتفاق میفته. یا در سبزیجاتی که حالا ما میبینیم روشون نوشته با بسته‌بندی های اصلاح شده، خب در حضور اکسیژن این سبزیجات میتونن وارد واکنش های اکسیداسیون بشن، مواد تغذیه ایشون اکسیده بشه، کاهش پیدا بکنه، یا رنگ اونها هم حتی تازگی اونها هم تحت تاثیر قرار بگیره. به همین دلیل میان با توجه به نوع ماده‌ای که داره بسته‌بندی میشه، این مقدار اکسیژن کاهش پیدا میکنه، CO2 یا دی اکسید کربن یا نیتروژن رو در اون افزایش میدن و به اصطلاح اتمسفر اصلاح شده.
و اون حالا CO2 یا نیتروژنی که تزریق میشه جای اکسیژن رو پر میکنه که ضرری بر بدن نداره؟
نه به هیچ عنوان، همین ترکیباتی هستن که در هوا وجود داره و ما داریم تنفس میکنیم. فقط این که مقدار اون اکسیژن کاهش پیدا میکنه قاعدتا یک تناسب هست دیگه. میزان CO2 میکروارگانیسم ها یا ترکیباتی که میل به استفاده از اکسیژن دارن رو در واقع تحت تاثیر قرار میده و میزان فعالیت اونها رو کاهش میده.
بله،
یا غیر فعال میکنه.
بله، خانم نجفی هم از انزلی استان گیلان با ما همراه هستن. پیام دادن پرسیدن که سلام، خسته نباشین، من شنیدم قندهایی که در نوشابه های بدون کالری استفاده میشه برای بدن ضرر داره، چرا صنعت غذا برای جایگزینی این قندها به قندهای سالم اقدامی نمی کنه؟ بفرمایید.
اگر منظور این عزیز ما از قندهای بدون کالری همین شیرین کننده های مصنوعی باشد، اینکه کلا بگیم همه اینها ضرر دارن، نه، درست نیست. شاید یک ذهنیتی باشه که در خیلی از افراد به وجود اومده. ببینید، اگر شیرین کننده‌ای به اسم شیرین کننده مصنوعی یا جایگزین شکر یا قند اصطلاحاً ساکاروز داره استفاده میشه، حتما یک مجوز سلامت دریافت میکنه. برخی از اونها که از برخی از نهادهای قانونگذار در واقع تامین کننده این سلامت، مثل سازمان FDA غذا داروی امریکا، که خب خیلی از کشورها در واقع تحت دستورات بین المللی هستن از لحاظ غذایی و دارویی که این سازمان ارائه میده، یه اصطلاح داریم ما به اسم گراس، یعنی اصطلاح انگلیسیش جنرال ریکوگنایز از سیف هست، یعنی به طور کلی و کامل ایمن شناخته شده، یعنی هیچ گونه سابقه بیماری زایی، آلرژی زایی، جهش زایی در گونه های انسانی و حتی در برخی از موارد در گونه های حیوان، آزمایش هایی که انجام میشه بر روی رت های آزمایشگاهی، موش های آزمایشگاهی هم مشاهده نشده. بله. از این ترکیبات در فرمولاسیون مواد غذایی استفاده میشه. برخی از اونهایی که احتمال ایجاد مشکل در بدن انسان حتی در طی سالیان آینده هم وجود داشته باشه و در واقع امکان سرطانزایی یا بیماری های دیگه رو فراهم بکنن، به تدریج شناسایی شدن و خارج شدن از دسترس. اونهایی که وجود دارن تقریبا میشه گفتش که از اونها نه مؤسسه در واقع سرطان نه FDA تا الان گزارشی مبنی بر عدم اجازه استفاده در مواد غذایی نداریم. اما به هر حال بایستی این شیرین کننده ها هم با اعتدال مصرف بشه بدون افراط. یک اصطلاح وجود داره که حالا دوستان و بزرگواران تغذیه‌ای بیشتر ازش استفاده میکنن به عنوان ADI، که روی خیلی از محصولات ما این رو میبینیم، The Acceptable Daily Intake، یعنی مقدار اون پذیرفته شده‌ای که روزانه مصرف میکنیم. خب نباید از
یعنی مقدار قابل قبول روزانه،
مقدار قابل قبول، مقدار قابل پذیرشی که روزانه استفاده میشه، نباید از این ADI که وجود داره بیشتر اینها رو استفاده بکنیم. ولی خب این موارد که به شکل در واقع سنتزی مصنوعی داره استفاده میشه و همیشه موافقین و مخالفین خودش رو داشته و برخی از افراد ترجیح بر این دارن که از اونها استفاده نکنن. به حالی که انتخاب شخصی هست، برخی از عزیزان میتونن این محصولات رو با رعایت اعتدال استفاده کنن و برخی دیگر هم که تمایلی ندارن میتونن استفاده ای نداشته باشن.
پس اینا مربوط به رژیمی ها هست، درسته؟
بله، کلا قندهای مصنوعی. بله. حالا چه به شکل الکلی چه به شکل غیر الکلی، چون قندهای الکلی الان یکی از تامین کننده نیاز عزیزانی هستن که درگیر بیماری دیابت هستن.
بله.
و میتونن برای تولید محصولات مختلف از این نوع قندها استفاده بکنن.
بله خانم دکتر، نوشابه هایی که از قندهای رژیمی استفاده نمی کنن از چه قندهایی دارن استفاده میکنن؟
از همین قند و شکری که ما به عنوان شکر
دیساکاریت ها در استفاده میشه.
بله، و خب مقدارش هم قابل توجه هست، مقدار دریافتش.
به هر حال به هر شکلش، چه رژیمی چه غیر رژیمی، رو دیگه اونم به طور مداوم مورد استفاده نبود قرار بگیره.
به هیچ عنوان، کاملا اعتدال در اون رعایت
شده. اینا
اگه
تولید در صنعت برای استفاده ما به صورت متنوع هر از گاهیه.
بله.
برای تنوعی حالا در ذائقه، نه اینکه برای مصرف روزانه باشه
و
با هر وعده غذا.
بله. این یک سبک زندگی افراد هستش که کدوم رو انتخاب بکنن، کاملا سلیقه افراد و اهمیتی هستش که اونها به سلامتی خودشون و عزیزانشون میدن.
بسیار عالی. خانم دکتر زهرا بیگ محمدی عزیز، متشکرم از حضورتون در این گفتگو. انشالله بتونیم در فرصت‌های آینده هم میزبان شما باشیم.
سپاسگزارم، باعث افتخار هست.
خیلی متشکرم. دوستان شنونده، از شما هم تشکر میکنیم. منتظر دریافت پرسش هاتون، انتقادها، پیشنهادها و نظرهاتون در خصوص گفتگوهای مربوط به برنامه غذا سلامت زندگی هستیم. از رادیو سلامت 3102 سامانه پیام کوتاه برای ارسال پیام‌های شما. همکاران برنامه، همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما، سپاس از توجهتون. خداحافظ.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقاف.
بخش 41، عاطفی چشمهایش را به علامت تفکر کمی تنگ کرد. یعنی اینکه اگه مقتول مرد باشد دیش به زن و به چش میرسد، اگه مقتول زن باشید دیش به شوهر و به چاش میرسد. پس در حقیقت اون زن و به چاش دو برابر اون مرد و به چاش دیه میگیرند. فاطمه هم تأکید کرد. بله، یکی از اشتباهای ما همینه که فکر میکنیم دیه حق مقتوله و به همین علت فکر میکنیم که حق زنها ضایع میشه، در صورتی که مقتول که مرده دیگه حقی نداره. عاطفه با لحن جدی گفت: در حقیقت همون وقت که مرده حقشو گرفته. به هر جهت اون حق خانوادشه. به همین دلیله که اگه خانواده زنی که به قتل رسیده بخوام قاتل رو قصاص کنن و قاتل مرد باشه، باید نیمی از دیه رو بپردازن، چون خانواده قاتل در اثر از دست دادن ناناور خانوادهشون بیشتر از خانواده مقتول لطمه میخورن، در صورتی که گناهی نکردن و باید حقشون رو بگیرن. به نظر میآمد دیگر حرفی برای گفتن نمانده، یعنی بچه ها قانع شده بودند، ولی انگار یک نفر بود که هنوز هم میخواست حرف بزند. راهله:
همه حرفات قبول فاطمه، مام قبول میکنیم که نظام حقوقی اسلام یه نظام عادلانه است، هیچ ظلمی هم به زنها نشده و به هر جنسی با وظیفه هاشون و استعدادهاشون حقوقی داده شده، ولی...
حرفش را قطع کرد، انگار مطمئن بود که این بار حق با اوست و برخلاف این که به نظر می رسید بچه ها از بهانه جویی های راحله خسته باشند، منتظر بودند که ببینند او چه چیزی در چنته دارد. بالاخره بچه ها به تنگ آمدند.
ولی چی؟
و راحله آخرین ضربه اش را زد.
اون خطبه ای رو که از حضرت علی در نهج البلاغه اومده چی میگی؟ همون که در اون میگن زنها در عقل و ایمان و بهره های دنیوی نقص دارن.
اولین بار بود که چنین حرفی را از قول حضرت علی میشنیدم، به همین دلیل خیلی تعجب کردم. فهیمه، سریا و عاطفه هم همینطور، ولی سمیه خیلی تعجب نکرد و فاطمه هم همچنان خونسرد و آرام ماند. فاطمه گفت:
خب آیا رد میکنی که این خطبه از حضرت علیه؟
مطمئن بودم که الان فاطمه این خطبه را رد میکند یا دست کم میگوید در سندش تردیدهایی وجود دارد. آخر اصلا با تصور من از حضرت علی جور در نمی آمد، اما فاطمه آن را رد نکرد.
خیر، من از اونایی نیستم که تا حرف عجیبی رو شنیدم اون رو انکار کنم. شایدم از خطبه های حضرت علی باشه، چون سید رضی خودش حدیث شناسه و اون رو در نهج البلاغه آورده. با این جمله هم شروع کرده: ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ.
نمی دانستم فاطمه چگونه قبول کرده از حضرت علی درباره زنها این حرفها را گفته باشند. پس گفتم:
یعنی می خوای بگی خدا زن رو ناقص آفریده؟ این که همون حرف ارسطو شد که خودت قبول نداشتی و می گفت زنها ناقصند. هنوزم قبول ندارم. مشکل ما اینه که فکر می کنیم معنای نقص در عربی هم مثل فارسیه.
مگه فرقی هم داره؟
بله، شما در فارسی منظورتون از نقص چیه؟
معلومه، نقص یعنی کم بود،
ولی در عربی معناش این نیست. اگه به لغتنامه ها مراجعه کنید، نقص رو خسران من الحظ معنی می کنند، یعنی کاهش در بهره برداری. یه خلاصه تر به معنای کم بهره بردنه، نه کم بود.
مگه چه فرقی داره؟
ببین، در روایات اومده اذا تم العقل نقص الکلام، یعنی هر وقت عقل کامل شد کلام کم میشه. اینجا منظورش این نیست که هر که عقلش کامل تره کمتر میتونه حرف بزنه، بلکه میخواد بگه هر کس عقلش کامل میشه کمتر حرف میزنه و این با کمبود فرق میکنه.
آخرش که یکی میشه.
نه اتفاقا، مثلا اگر اردوی ما 700 هزار تومان هزینه داشته باشه و بودجمون 500 هزار تومان باشه، ما فارسی زبان ها میگیم نقص و کمبود داریم، ولی در عربی برعکسه. یعنی اگه 700 هزار تومان بودجه داشته باشیم، فقط 500 هزار تومانشو خرج کنیم، اینجا عرب میگه
ناقصه، یعنی کمتر از بودجه بهره گرفته. راحله با لحنی تون پرسید:
بالاخره نواقص العقول یعنی چی؟
یعنی نوع زنان کمبود عقل ندارند، بلکه از عقلی که خداوند به طور یکسان در اختیار زن و مرد قرار داده کمتر استفاده می کنند. سمیه پرسید:
چی شده که کمتر استفاده می کنند؟
به خاطر این که خداوند همراه نعمت عقل به زن و مرد نعمت عواطف رو هم عنایت کرده و بارها دیده شده چه در مرد و چه در زن عقل و عاطفه در برابر هم قرار گرفته که گاهی باید میدان رو به عقل داد و گاهی به عواطف. ولی نوع زنان چون عواطف بیشتری دارند و این هم به خاطر نقش تربیتی و محبتی که به زن دادند باعث شده در تقابل عقل و عاطفه عموماً زنان طرف عاطفه رو بگیرند و کمتر از عقل بهره ببرند. از یک جنبه دیگه هم حضرت علی می‌فرمایند که عقل دو قسمته، عقل طبیعی و عقل تجربی. عقل تجربی قسمتی از عقل که شخص باید پرورش بده. حالا اون چیزی که زنها معمولاً از اون کمتر بهره برداری می‌کنند شاید همین عقل تجربیه، چرا که زنها بیشتر وقتشون در خونه می‌گذره و کمتر در ارتباطات اجتماعی هستند، تجربه کمتری در تدابیر اجتماعی دارن، لذا از این نظر هم کمتر از عقل تجربیشون بهره میگیرند. البته میبینیم که قابل رفعه. راحله هنوز معترض بود:
اگه قابل رفعه چرا حضرت علی کل زنها را مورد خطاب قرار دادند؟
وقتی حضرت علی توصیفی رو در مورد زنها به کار میبرند چند حالت رو میشه در نظر گرفت، یا فقط زنان عصر خودشون شامل این ویژگی میشن که اینطور نیست، چون دلایلی که حضرت در مورد ادعاشون میارن مربوط به همه زنهاست، یا این ادعا در مورد همه زنها صادقه که اون هم درست نیست، چون که زنهایی مثل حضرت زهرا و حضرت زینب یقین داریم که از این قاعده مستثناند. پس میشه حالت سومی رو گفت. در این حالت منظور طبیعت اولیه زنانه که البته این طبیعت با تربیت قابل تغییر و اصلاحه، ولی چون عموم زنها هم معلوم نیست کاملا بتونن این حالت رو تغییر بدن، کلام حضرت کلی بیان شده و هر زنی میتونه خودش رو از مصادیق این جمله خارج کنه.
در خصوص اون نواقص الایمان چی میگی؟
اینجا هم مثل قبلی نقص به معنای کاهش در بهره برداریه. نکته دیگه هم اینه که عبادت اعمالیه که شخص مؤمن از روی ایمانش و برای تقرب به خدا انجام میده، یعنی در حقیقت عبادت بهره‌ایه که شخص از ایمانش میبره. بعد دیگه این که نقص در اینجا مسئله کمیه نه کیفی، یعنی راجع به میزان عبادت یا نماز و روزه است نه کیفیت اونها. این کاهش در میزان عبادت هم برمیگرده به همون جایز نبودن نماز و روزه در ایام عادت زنها، یعنی چون در این ایام زنها نماز نمیخونند و روزه نمیگیرند طبیعتا کمتر لذت عبادت رو میچشند. در مورد جمله بعدی یعنی نصف بودن ارث زنها قبلا هم توضیح دادیم. راحله طبق معمول چند لحظه مکث کرد، احتمالاً داشت دوباره از نو روی حرفها و دلایل فاطمه فکر می‌کرد. بالاخره هم در حالی که کمی گرفته و ناراحت به نظر می‌رسید گفت:
ببین فاطمه، دلایل و توضیحات تو درست،
اما آخه هیچ کدوم از این نقص‌ها و مشکلاتی که تو گفتی تقصیر خود زن‌ها نیست، چیزیه که در تکوین روح و جسم اونها ایجاد شده.